هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان تو کدوم پاراگراف زندگی پرتو نور جاودانه عشقم، موج دریای بیکرانه عشقم، همه عالم پر از ترانه عشق است، هم دل ره که از ترانه عشقم. بکنیم شعر رو هم شهر دادم و قایت حرکت ایجابی ظهور حق در مظهر تام مطلق است که شامل جمیع جزئیات مظاهر است. عرض کردیم که این حرکتی که یا گفته شده غیر از حرکتی که در فلسفه و کلام ازش صحبت میشه، اینجا مراد از حرکت تجلی و سرایان فیضه که از غیب عالم فیض ساری میشه، مرور میکنه به عوالم، یکی یکی از عوالم مجرده، مجردات محضه، تا میرسه به عالم طبیعت. بعد میفرماید که غایت حرکت ایجادی، اون غایتی که برای این حرکت، این سریان هست، این که حق ظهور کنه در مظهر تام مطلق، که حق تجلی کنه در یک مظهری که این مظهر نماینده تام حق باشه. یعنی تمام کمالات الهیه در این مظهر متجلی بشه، چون هر موجودی اعم مجردات و مادیات مظهر کمالی از کمالات حق است. اما اون مظهری که تمام کمالات الهیه اون بده، اون فقط انسانه. لذا حق تعالی خطاب به ابلیس گفت ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیه، چه چیز مانعت شد که سجده کنی هر چیزی که به دو دستم آفریدم آن را؟ به دو دستم، که این دو دست منظور چیه؟ در قرآن در آیه دیگه می فرماد از سماواتو مطویاتم به یمینه، آسمان ها همه پیچیده شده در دست راست خداوند، و الارض قبضته یوم القیامه، از زمین در قبضه اوست، همه آسمان و زمین رو به یک دست نسبت میده. اما خلقت آدم رو میگه خلقتو به یدیه، به دو دست، به دو دستم آفریدم، که دو دست اینجا گفتن منظور مظاهره، یعنی اسماء جمال و جلال، یا صفات جمالی و صفات جلالی، صفات سلبی، صفات ثبوتی که در آدم جمعه، و به خاطر همین جمعیت که میبینیم در فرزندانش حابیل و قابیل به وجود آمده، که حابیل میشه مظاهر جمال، قابیل میشه مظاهر جلال. لذا بعضی از فرزندانش بهشتی میشن، بعضی از فرزندانش جهنمی، که مظاهر جمال و مظاهر جلال، چون به دست آفریده شده. یعنی تمام صفات الهیه در این انسان پدیداره، هم مشتمل بر حقایق مجرد، هم مظاهر مادی رو داره. جامعیتی که آدم داره هم مادی هم معنوی، هم مادی هم مجرد. و سر اخراج آدم از بهشت، سری که در اخراج آدم از بهشت، رانده شدن آدم از بهشته، همینه که آدم مقید به یک مرتبه نیست که بخواد یک جا بمونه، او جامعیت داره. لذا ابلیس گفت ما نهاکما عن تلکما الشجره ربکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پروردگار شما، شما را از این درخت نهی نکرده مگر اینکه شما جزء خالدان و جاویدان میمانید در این مقام، در حالی که آدم نباید در یک مقام جاویدان باشه، باید سرایان داشته باشه در عوالم دیگه. چون آدم مثل فرشتگان نیست که میگن و ما منا الا و له مقام و معلوم. فرشتگان آیه قرآنه، یعنی و ما منا الا و له مقام معلوم، هر کدوم از ما یک مقام معلوم مشخص شده، ولی آدم این خصوصیت رو نداره. انسان میتونه از ملک برتر بشه، این قوه درش هست که تمام کمالات الهیه درش بروز کنه. فرشتگان ادهیشون در حالت قیام هست، هیچ وقت به رکوع نمیرن. ادهی از فرشتگان در حال رکوع هست، هیچ وقت به سجود نمیرن. ادهی از فرشتگان در حال سجود هست، ولی آدم هم قیام داره، هم رکوع داره، هم سجود داره، میتونه به همه اینها تجاوز کنه از حد خودش، میتونه از حد، یعنی حدی براش نیست، لذا میتونه از هر حدی تجاوز کنه، چون جامعیت داره. لذا وقتی که در شیطنت فرو میره از شیطان گرو میزنه، همون جوری که وقتی در باب معنویت میره از فرشته دقت میگیره. نه نه، این خاصیت در ابلیس نیست، چون ابلیس از آتش آفریده شده. آتش چیه؟ خاک، اون پسترین، کثیفترین، کثیف به لحاظ فلسفی میگیم، یعنی متکاسف، فشرده ترین ماده خاک. اما آتش لطافت داره، این موجود خاکی وقتی بالا میره از خاک تا افلاک رو بربر میده، اما اون موجود لطیف وقتی بالا بره دیگه مرتبه مادون خودشو نداره. که خب فرمود و قایت حرکت ایجادی ظهور حق در مظهر تام مطلق است که شامل جمیع جزئیات مظاهر است، که این انسانه فقط، که این خصوصیت درش هست که جامعیت داره، که همه مظاهر درش ظهور و بروز کنن، همه اسما درش ظهور و بروز کنن، که آینه تمام نمای حقه و میتونه به همه عوالم مرور کنه، به هر عالمی دست پیدا کنه. لذا در روایت میگه مؤمن، مؤمن واقعی نزد خداوند از ملک مقرب بالاتره. مؤمن واقعی در نزد خدا از ملک مقرب بالاتره. ملک مقرب مثل جبرائیل، مثل دیگر فرشتگان مقرب. این به خاطر چی؟ اون جامعیت انسانه. این مظهر تام انسان کامل است، انسانی که کامل. حالا کامل کیه؟ کامل رو ما معمولا وقتی میگیم انسان کامل، اون 14 ذات مقدس رو میگیم، معمولا اینو میگیم. منتها انسان کامل تعریفی داره که حالا در همین پاراگراف بحث کلمه تامه وقتی میاد اونجا پیرامونش صحبت میکنیم. و این مظهر تام انسان کامل است که عالم صورت حقیقت اوست، همه عالم صورت حقیقت انسان کامله. لذا حیوانات یادتون هست در دروس معرفت نفس آقا جان روایتی آورد از امام صادق علیه السلام که حیوانات صور صفات انسانی هست، صورتهای صفات انسانی میشن حیوانات. خرس یک صفتی در انسانه که در بیرون به این صورت در آمده، گرگ صورت یک صفتی از انسانه، کفتار، فیل، پرندگان، درندگان، چرندگان، خزندگان و و و همه اینها صور صفات انسانی هست. یک انسانی میتونه گرگ باشه، یک انسان همون انسان میتونه خرس باشه، میتونه عنکبوت باشه، میتونه تمساح باشه، میتونه حیوان دیگه ای باشه. اینها صوری هستند از صفات آدمی که در بیرون ظهور کرده هست. عالم همه تجلی اون حقیقت انسان کامله که عالم ملکوت تجلی خیال او، عالم جبروت تجلی عقل او، عالم ماده تجلی بدن او، تجلی نفس او و خود قایت حرکت ایجادی. قایت این نظام عالم، این حرکت ایجادی که باعث شده نظام عالم برپا بشه، این حرکت ایجادی که اون سریان فیض از غیب مغیب از باطن عالم فیض سریان پیدا کرده و همه این عوالم به وجود آمدن برای اینه که انسان اون مظهر تام به وجود بیاد که آینه تمام نمای حق باشه، اونم انسان کامل، نه هر انسانی که حیوانهای انسان نما، نه، انسان کامل به وجود بیاد. همه عالم این نظام درست شده که انسان کامل که آینه تمام نمای حقه به وجود بیاد که غایت حرکت ایجادیه. لذا در روایات در حدیث کسا حق تعالی چی فرمود؟ انی ما خلقتو سماء مبنیه ولا ارض مدهیه ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئه ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. من آسمان و زمین و فلک و ملک و دریا و کشتی هیچی نیافریدم مگر در محبت این پنجتر. یعنی غایت حرکت ایجادی میشن اینها، اون ثمره حرکت ایجادی میشه انسان کامل. لذا هیچگاه زمین خالی از حجت نمیشود، این درخت بدون بار نمیشه، این سریان فیض برای انسان کامل به وجود آمدنه. نمیشه که این درخت این نظام باشه و این انسان کامل نباشه در این نظام، چون اصلا فیض برای او داره میاد، فیض در عالم به خاطر او داره میاد، دیگران به تبع توفیل او داره فیض میخورن. مثلا حالا در روایت داریم انسان کامل خب مراحل داره دیگه، مراتب داره، از قوت شروع میشه، از قوت، قوت، امامان، افراد، ابدال، اوتاد، صلحا، نجبا، نقبا، همینجور از یک منشوریه که باز میشه در رأسشون امامه، بعد دو نفر کنار امامن، بعد چهار تن میشن اوتاد، بعد هفت نفر میشن ابدال، اینا رجال الغیبن، اون اولیا هستن که فیض در عالم به خاطر اینا پخش میشه. مثلا در روایات در اختصاص شیخ مفید روایاتی را آورده که میفرماید زمین به خاطر هفت نفر خلق شده، هفت تن از یاران امیرالمومنین رو نام میبره که این هفت نفر اون هفت نفری هن که در اون زمان زمین به خاطر اونا داره رزق میخوره و امام به خاطر وجود اونا هست روی زمین، امام به خاطر وجود اونهاست. و حالا در هر زمانی هستن اولیایی که امام به خاطر وجود اونها در روی زمینه، چون امام صادق فرمود اگر مؤمنین کامل نبودند هر آیین خداوند ما رو از زمین بر می‌داشت. یعنی ما به خاطر وجود مؤمنین کامل هست که در روی زمین هستیم، که در هر عصری افرادی هستن که همه به خاطر اونها روزی می‌خورن. زمین هیچگاه خالی از حجت نیست. دو سر خط حلقه هستی و حقیقت و هم تو پیوست باید یک کسی باشه که این دایره رو تکمیل کنه. باید در هر عصری یک کسی باشه که متصل به ملکوت باشه، که به خاطر او فیض بیاد به طرف آسمان، و اگر نباشه دیگه فیض نزول نمی کنه. در سوره یاسین دقت کنید در مورد اون شخصی که وقتی که وارد بهش شد، یا لیت قومی یعلمون ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، و به کاش قوم من می دونستن که خداوند رو بخشید و مورد اکرام خودش قرار داد. بعد می فرماد و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین، ما دیگه بعد از او هیچ لشکری رو به سوی زمین نفرستادیم. یعنی هر چی رئیس بود به خاطر این داشت می آمد روی زمین. وقتی که این از میان قوم رفت دیگه ما چیزی به سوی اونها نفرستادیم. خب و این ظهور کثرت از وحدت حقه حقیقیه بدون تجافی هم در کتاب تکوینی جاریست و هم در کتاب تدوینی که مظهرانه است. این ظهور کثرت از وحدت حقه حقیقیه، وحدت حقه حقیقیه و وحدت حق متعاله، که این ظهور کثرات که خود این کثرات هم قائم به اون وحدت هست، نه اینکه در مقابل اون وحدت باشن. وحدتیه که وحدت حقه حقیقیه وحدتی که در مقابل کثرت نیست. اینو دقت بفرمایید، وحدت در مقابل کثرت، یعنی یا وحدت داره یا کثرت داره. اما وحدت حقه حقیقیه اون وحدتیه که به خاطر سعه دیگه کثرت در مقابل او نیست، بلکه کثرت در دون اوست. یعنی خود اون کثرت قائم به اون وحدته، خود کثرت رو هم در بر داره. وجود وحدتی که خود وجود داره کثرت رو هم درش میبینیم، در عین این که خودش دارای وحدته کثرت رو هم درش میبینیم، و این کثرت قائم به اون وحدته، نه اینکه در مقابل کثرت باشه بگیم یا وحدت یا کثرت. نه، وحدتی داره که کثرت رو هم دربر داره. خب این ظهور کثرات از اون وحدت حق حقیقیه، این کثراتی که میبینیم، آدم و زمین و آسمان و فلک و ملک و این همه کثراتی که در عالم طبیعت، ذره ذره عالم طبیعت که منتها درجه عالم کثرت عالم طبیعت، بدون تجافی. چندین بار ما بحث تجافی رو گفتیم و این بحث مهمیه که انسان این مطلب رو بدونه. بحث تجافی که در عوالم مجرده تجافی راه نداره، در عوالم مجرده تجافی راه نداره. تجافی یعنی چی؟ یعنی جا خالی کردن، جا خالی کردن. در عالم ماده ما وقتی حرکت میکنیم همراه با تجافی، همراه با جا خالی کردنه. شما وقتی میخوایید مثلا بیایید این طرف بشینید، اونجا رو جایی که نشسته بودی رو باید خالی کنی بیایید اینجا. کسی از طبقه دوم یا طبقه اول جای خودش رو رها میکنه میاد طبقه اول. اما در مجردات اینجوری نیست. مجرد در عین اینکه در مرتبه خودش هست، ظهور میکنه در مرتبه مادون، نزول میکنه در مرتبه مادون. جبرئیل وقتی نازل میشه، نه اینکه جای خودش رو تو آسمان رها کنه بیا رو زمین مثلا، یا از یه عالمی به عالم دیگه میره اون عالم رها کنه بره توی عالم دیگه. در عین اینکه در جای خودش، در مرتبه خودش مستقره، ظهور میکنه در مرتبه مادون. مثل فکر شما، شما از علومتی در مقام روح جمعه یه مطلبی رو که میخوای بگی میاری در مرتبه قلبت، اون از بقیه علوم کلیت جدا میکنی. میگی داستان مثلا ابرهه که میخواست خانه کعبه رو خراب کنه، این میاد تو مرتبه قلبت، از بقیه علومت جدا میشه، از مقام روح میاد در مرتبه قلب، بعد از مرتبه قلب میاد در مرتبه خیاله که یه پادشاهی بود فیل سوار از حبشه آمد به طرف خانه کعبه به قصد خراب کردن خانه کعبه و و و تو خیالت صورتگری میکنی، بعد این رو بر زبان جاری میکنی یا به قلمت مینویسی. از روح میاد به قلب، از قلب میاد به خیال، از خیال به زبان. اما این آمدن این نیست که مرتبه روح رو رها کنه بیا تو قلب، قلب رها کنه بیا تو خیال، خیال رو رها کنه بیا تو حس. در عین این که در مقام روح شماست، ظهور میکنه در قلبه، از اونجا ظهور میکنه در خیاله، از اونجا ظهور میکنه در حسه. یعنی تجافی اینجا راه نداره. در مجردات تجافی نیست. فیض وقتی نزول میکنه، این نیست که فیض از جای خودش بیرون بیاد. خزائن الهی هیچ‌وقت خالی میشن، چون چیزی نیست که از خزائن الهی کم بشه خدا بده به کسی. همونجوری که شما هرچی از علمت به دیگران بدی، علمتو کم نمیشه. هرچی از علمت به دیگران بدی، علمت کم نمیشه. خب حالا این ظهور کثرت از وحدت حق حقیقیه بدون تجافی، بدون اینکه بخواد مقام وحدتش جدا بشه بیاد تو مرتبه کثرت، نه، تمام این عوالم میشه ظهور اون وحدت. هم در کتاب تکوینی جاریست. کتاب تکوینی چیه؟ عالم بگید؟ عالم وجود میشه کتاب تکوینی، کتاب وجودی. نزد آن که جانش در تجلات، همه عالم کتاب حق تعالی. و هم در کتاب تدوینی که میشه قرآن، تدوین شده از مدونه که مظهر آن است. یعنی کتاب تدوینی مظهر کتاب تکوینیه، یا کتاب تکوینی مظهر کتاب تدوینیه. یک حقیقت هست، یک حقیقتی که به صورت عالم و قرآن در آمده، که قرآن میشه متن این عالم و این عالم میشه تفصیل قرآن. اون چیزی در این عالم در پیاده میشه از لیلة القدر داره پیاده میشه در این عالم، از اون حقیقت لیلة القدر ها، وعاء ظرف حقیقی لیلة القدر قرآن در اون تنزل کرده و داره از اونجا حقایق قرآن پیاده میشه در این نظام عالم. لذا این نظام عالم میشه صورت تفصیل یافته قرآن. چه این که الفاظ موضوع اند برای معانی عامه، الفاظ وضع شدن برای معانی عام. یعنی چی؟ ما مثلا میگیم نور، خب نور چیه؟ آیا ما فقط به نور خورشید میگیم نور؟ یا فقط به نور شمع میگیم نور؟ یا فقط به نور چراغ میگیم نور؟ میگیم نه، همه اینا رو در بر میگیره. نور تعریفش آنیست که به ذات خود روشن است و دیگران رو روشنی میبخشد. خب به نور ذات خودش روشنه، دیگران رو هم روشن میکنه، این معنای نوره. حالا به این لحاظ قرآن هم نوره، چون دیگران رو راهنمایی میکنه، دیگران رو داره هدایت میکنه، ذات خودش روشنه، دیگران رو هم داره نور میده و قرآن میشه نور. امام میشه نور، چون امام به ذات خودش روشنه، دیگران رو هم روشن میکنه. الفاظ وضع شدن برای معانی عام، یعنی این نیست که فقط این نور بگیم نور چراغه، فقط نور خورشیده، نه، هر چیزی که این معنا رو داشته باشه اسم نور برش اطلاق میشه. لذا اگه یه دستگاهی هم بیاد که همه جوری که مثلا چراغ قوه الان درست شده، قدیم چراغ قوه نبود، حالا به نور چراغ قوه نمیگیم نور چرا، یا به دستگاه دیگه ای که نور میده نمیگیم نور چرا، با اینکه بگیم خب نه آقا این نور لفظیه مثلا چند هزار سال پیش وضع شده، اون موقع چراغ قوه نبوده، میگیم نه، این الفاظ برای معانی عامه، یک معنای خاص رو در نظر نداره. قرآن حضرت عیسی و مادر مریم را کلمه نامیده است. قرآن حضرت عیسی و مادرش حضرت مریم را کلمه نامیده است. و ائمه اطهار ما و ائمه ما خودشان را کلمات نامیدن، که اینجا یه مطلبی رو بنده یادداشت کرده بودم قبلا، الان خوبه که اگه اینجا عنوان بشه. قال الله تبارک و تعالی فی سورة انعام، در سوره انعام آیه 115، و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتهی و هو السمیع العلیم. یعنی چی؟ و تمام شد کلمه پروردگارت به صدق و عدل، تغییر دهندهی برای کلمات او نیست و او شنوا و دانا. حالا یعنی چی؟ تمت کلمت ربک، تمام شد کلمه پروردگارت. و اینکه ائمه میگن نحنو کلمات تامات، ما این کلمات تامات که این تمت کلمت ربک، کلمه پروردگار چیه؟ اون تمام شدن کلمه پروردگار چیه؟ اینجا این مطالب یادداشت کردیم، سریع از روش میخونیم برای اینکه این آقا جان این مطلبی که فرمودن قرآن حضرت عیسی و مادرش رو کلمه میده این مقدار باز بشه. مراد از کلمه لفظی باشد که معنایی را در بر داشته باشد، اما در فرهنگ قرآن اغلب به انسان کامل اشاره دارد، همان که در آل عمران آیه 45 فرماید ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، خداوند تو را بشارت میدهد به کلمه خیش که اسمش مسیح عیسی پسر مریم است. میگه بشارت میدهد تو را به کلمه خیش. یه در سوره نساء آیه 171 فرماید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم، یعنی که درستی مسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمه اوست که القا کرد آن را به مریم. بودم اینجا حضرت عیسی رو میگه چی؟ کلمه خداونده. روایات از امامان معصوم به کلمات تامات تعبیر شده است و کلمه تامه انسانی که مظهریت اسما و صفات الهیه را دارا باشد. کلمه تامه که همه اسما و صفات را دارا باشد. لذا در آیه 137 اعراف حق تعالی فرماید و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، یعنی تمام شد کلمه پروردگار زیبای تو بر بنی اسرائیل که پاداش صبری که کرده بودند موقعی که لحظه فرعونیان نجات پیدا کردند. مراد از این کلمه حسنای الهی حضرت موسی بن عمران علیه السلام است که به پاداش صبر بنی اسرائیل به دانان عطا شد و موجب نجات از فرعون و تکامل فردی و اجتماعی آنان گردید. پس اونجا میگه و تمت کلمت و ربک الحسنا علی بنی اسرائیل بما صبروا، اون کلمه چیه؟ حضرت موسی علیه السلامه. اما در عبارت تمت که از هر دو طرف تمت خوانده می شود، تمت رو اگه برعکس کنیم میشه تمت، مرا متحقق شدن آن و یا به حد کمال رسیدن آن کلمه است، یعنی پایان سیر ولی سالک که ولی سالک سیرش تمام میشه که از هر طرف که بنگری تمام است، چون از هر طرف تمت دیگه، و ظاهر و باطنش را صدق و عدل فرا گرفته که صدق یعنی تصدیق حقیقی توحید، صدقاً و عدلا، صدق یعنی تصدیق حقیقی توحید و ثنای ذات که متعلق باطن است، مربوط به باطن اون کلمه میشه، و عدل ظهور صدق است در اعمال. عدل چیه؟ صداقت در اعمال، توحید اعمال پیاده بشی میشه چی؟ عدل. متعلق ظاهر، یعنی کمال در جنبه عقل نظری و عقل عملی، هم از لحاظ بینش، هم از لحاظ کنش، هم اعتقاد درست، هم عمل درست. که می شود فیلسوف کامل، که فیلسوف کامل امام است. امام فیلسوف کامله. و این انسان یا کلمه تامه هیچگاه از مسیر حق به در نمی رود و دوچار خطا و اشتباه نمی شود، زیرا دارای مقام عصمت است. از همین باب در ادامه فرمود لا مبدل لکلمات، تبدیل کنندهی برای کلمات او نیست، تبدیل کنندهی برای کلمات الهیه نیست. و این مشیر، یعنی اشاره داره به مقام عصمت اولیا که لا مبدل لکلماته، زیرا ولی کامل را دیگر خوفی از افتادن نیست که این سیر به اتمام رسیده است. در حدیثی از امام صادق هم هست، میفرماید کسی که به قل رسید دیگه خوف افتادن نداره. بعد فرمود و هو السمیع العلیم، چون ولی کامل واسطه فیض بین خالق و مخلوق است، لذا سمیع است. یکی یعنی گوش به فرمان آن که به او امر می شود به جانب خدا، و علیم است نسبت به مادون خیش که خلق باشد، زیرا عالم است به اعیان ثابته خلق و اقتضاعات آنان. پس این و هو السمیع العلیم به عبارتی برگشت میکنه به انسان کامل، اگرچه به حق تعالی هم در تفسیر برگشت میکنه. اما تحریف این کلمات تامه که مثلا در سوره نساء فرماد من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا، یعنی از یهودیان کسانی که تعریف میکنن کلمات را از مواضع آن، میگوین شنیدیم و سر باز زدیم. در یک نظر الذین هادو یعنی کسانی که هدایت شدند. هادو هم به معنی یهودی میاد، هم به معنی کسی که هدایت شده، یعنی یه اسمی که دو تا معنا داره. الذین هادو یعنی کسانی که یهودی شدن، یا نه کسانی که هدایت شدن. خب من الذین هادو از کسانی که هدایت شدند، یحرفون الکلمه عن مواضعه. خب یعنی چی؟ حالا اینجا عرض میکنیم، یعنی کسانی که هدایت شدن به این کلمه طیبه، به چی هدایت شدن؟ به این کلمه طیبه هدایت شدن، به مسئله امامت و ولایت هدایت شدن. رسول الله روز قدیر گفت این علی امام شما، پس اینا هدایت شدن به سوی ولایت که انسان کامل باشد. اما آن را از موضع خیش که حکومت بر نفوس انسانی است تحریف کرده و کنار میکنن. اما این کلمه تامه رو از موضع خودش، چون فرمود یحرفون الکلمه عن مواضعه، تحریف میکنن کلمات رو از موضع خودشون. کلمه گفتیم انسان کامله، موضعش کجاست؟ حکومته. برکنار میکنن این را از موضع خودش که حکومت الهی باشه، و میگوین شنیدیم و قالو سمعنا، میگن شنیدیم و عصینا، اما عصیان کردیم. میگوین شنیدیم چی رو؟ آن که در باره او بود. پیام گفتی که آنچه در مورد امیرالمومنین بود، بلکه خود آن کلمه را استماع نمودیم که کلمه الهی، یعنی خودمون کلمه رو شنیدیم، یعنی دریافت کردیم که علی ولی خدا، چون معجزاتش رو دیدیم. ولیکن سر باز زدیم از فرمان آن کلمه و در تحت ولایت او بودن. و تأویل این آیه به همین گونه که گفتیم بعد از رسول خدا تا کنون متحقق بوده است که کلمات الهی از مواضع خیش کنار گذاشته شده اند. یک معناش اینه که یهودیا کلمات تورات رو تحریف می‌کردند. من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه. این یک معناست. یک معنای دیگه من الذین هادو، کسانی که هدایت شدن به سوی ولایت، یحرفون الکلم، تحریف کردن کلم رو، کلمات رو، که کی باشه؟ مقام ولایت باشه. این مواضعه از موضع خودش که حکومت باشه کنار زدن. و قالو سمعنا، گفتن شنیدیم. رسول خدا چی گفت در مورد ایشون؟ اصلا خودمون دیدیم که ایشون ولی خدا، اما عصینا، عصیان کردیم. این میشه چی؟ از امور تفسیر باطنی کلم و کلمات و حقیقت آیه. خب حضرت مریم، حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کلمه نامیده شدن، اینا کلماتن. حالا همونجوری که نور گفتیم به ذات خودش منیره، به ذات خودش نورانی، دیگران رو نور میده، کلمه اینجا میبینیم قرآن اینا رو کلمه نامیده. چرا؟ چون کلمه اونیه که دارای معنایی باشه، اینها دارای اون معانی کمالات الهیه هست، پس میشن کلمات.
مراتب امامت
مثل
ایتراف
ها آهنده مومنی، کلمات هم کلمه، کلمات الله. حالا کلمات مراتب دارن، کلمات مراتب دارن، ولی اینا چی هست؟ کلمات تامات الهی هست. و امام امیر المؤمنین و به روایت دیگر امام صادق علیه السلام صورت انسانی را کتاب نامیدند. میگه حقیقت، صورت یعنی حقیقت، حقیقت انسان رو میگن چیه؟ کتابه. انسان یه کتابه. حالا یه کسی شده کتاب شیطانی، شیطان در وجودش نوشته، یه کسی شده کتابه رحمانی که رحمان در وجودش نوشته، کلمات الله درش نوشته شده، و یه کسی هم قرآنه، یه کسی قرآنه که او دیگه میشه خاتم انبیا، یه کسی که قرآنه، و یه کسی از انجیله، یکی از تورات. اینا باطن خود انبیا هستن که به این صورت کتب نازل میشن، ظاهر میشن. و قرآن هم صورت باطن خود رسول الله که نازل شده و خاتم همه انبیا کتبه. و انسان کامل را میزان قسط، اون ترازوی قسط. امیرالمومنین فرمود انا المیزان، میزان منم. ما هر چیزی رو یه میزانی براش میخواییم، که کدو و کلم رو وقتی میخواییم بکشیم قپو میذاریم میکشیم، اما وقتی خط صاف میخواییم بکشیم دیگه قپو نمیاریم، که خطکش میزان اونجا خطکش میشه. دمای هوا رو میخواییم بسنجیم دیگه قپو نمیاریم، که دماسنج میاریم. وقتی که ادبیات فارسی رو میخواییم بسنجیم، علم عروض و قافیه و ادبیات فارسی رو باید میزان قرار بدیم، درست استدلال کردن رو ترازو چیه؟ علم منطقه. هر چیزی یک ترازوی خودشو داره. حالا انسان رو ما میگیم آقای بوش بد آدمیه، میگیم آقا میزان شما کوش، شما از این چی میگی بد آدمیه؟ من میگم خیلی خوبیه. میگیم آقا ما ترازو داریم، ترازو کیه؟ انسان کامل. اینو میذاریم کنار انسان کامل، ببینیم کجاش به انسان کامل میخوره، نه ایشون رو، آقایون دیگر رو، هر کسی که ما فکر میکنیم خوبه، اینو باید بذاریم کنار امیرالمومنین، اینو باید بذاریم کنار امیرالمومنین، خلیفه شده امیرالمومنین، شهر خودی سخنرانیش خطبه ها میفرماد امیرالمومنین. این حدیث رو هم آقا جان در انسان و قرآن آوردن که حضرت میگه شب دیدم در خانه رو میزنن، شبانه در خانه رفتم دیدم کسی حلوایی رو پخته با زعفران و فلان و اینا به در خانه من آورده. گفتم این چیه برای این آوردی؟ اگر صدقه است که صدقه بر ما حرامه. گفت نه صدقه نیست، هدیه ایست برای شما آوردن. گفتم هدیه برای چی برای من آوردی؟ آوردی که من رو گول بزنی، آوردی که علی رو از مسیر خودش خارج کنی. هدیه برای چی؟ برای چی؟ برای دیگری هدیه نمیبری؟ چرا که من که امیرالمومنین شدم برای من هدیه آوردی؟ این حلوا آغشته به زهر مار افعیه، از زهر مار افعی بتره. تو چرا موقعی که من امیرالمومنین نبودم برام حلوا نمی آوردی در خونم؟ پس الان یه غلطی میخوای کنی که حلوا آوردی در خونه من؟ نه آقا هیچی هم ازت نمیخوام در مقابلش. نه، برای چی آوردی تو؟ برای چی آوردی؟ یه موقع از انسان هیچ کار است توی مملکت، رفیقی بهش هدیه بده، وقتی که کسی شد مسئول، مسئول یه جایی شد، هدیه آوردن و هدیه گرفتن یعنی چی؟ یعنی رشوه. امیرالمومنین میرفت تو بازار میخواست چیزی بخره، میگفت آقا منو میشناسی؟ میگفت بله آقا شما امیرالمومنین، خدا حافظ شما. آقا شما منو میشناسی؟ بله آقا شما امیرالمومنین، خدا حافظ شما. آقا شما منو میشناسی؟ نه. آقا من پیراهن بنده. میگفت نمیخوام از موقعیت امیرالمومنینی حتی برای خرید یک لباس تخفیف به من بده، چون اگر تخفیف بده یه جایی منتی به گردن من پیدا میکنه. ما میزانمون امیرالمومنینه، هر کی که با این میزان نخونه میره کنار، هر کسی باشه، هر موقعیتی داشته باشه، همه دارن میرن کنار. اینجور گفت اگر اینجوری که تو میگی باشه، روز قیامت علی میخونه حوزه. گفت آخه از بالای منبر گفت آقا کسی دروغ بگه امیرالمومنین ساقه کوثره، از حوض کوثر بهش نمیده. کسی دزدی کنه امیرالمومنین حوض کوثر بهش نمیده، فکر این باشید امیرالمومنین حوض کوثر بهتون بده. کسی تهمت بزنه امیرالمومنین حوض کوثر بهش نمیده، پیرمردی عصبانی شد بلند شد گفت آقا اینجوری تو میگی علی میمونه حوضش دیگه. همه حالا تو این دوران واقعا علی مونده و هیچ یاوری نداره. یار امام زمان، امام زمان میخواد بیاد که چه کنه؟ امام زمان میخواد بیاد قرآن رو در جامعه پیاده کنه، انسانیت رو پیاده کنه. اگه میخوای امام تو یاری کنی، باید قرآن رو در زندگی پیاده کنی، خودتو انسان کنی. اگر اینجوری کردی جزو کسایی میشی خدا و رسول و امامش رو یاری کرده و الا تنها گذاشته امام رو، و الا امام رو تنها گذاشته. کی هست که واقعا الان یاری کنه امام رو؟ میزان قسط، میزان عدل. امام اون ترازوی اعماله، میذارن طرف روز قیامت پیش امیرالمومنین. ترازوی اعمال، فکر کنی اونجا یک ترازوی اعمال با بیل هم دارن میریزن تو این ترازو و به اون فرشته میگه آقا اعمال گناهشو بریز اون طرف، دواباشو بریز این ور و چپون چیزشو بگی بالا ببینیم چند کیلو شده. این چرت و پرتا نیست که. میزان امیرالمومنین میذارن کنار طرف، تو شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ کجاد مثل رسول الله؟ کجاد مثل رسول الله؟ وای یک پرده بر انسان کامل را میزان قسط و صراط مستقیم. صراط مستقیم انسان کامل، صراط مستقیمه خودش صراط مستقیمه. چون صراط مستقیم یه چیزی از تو کتابا نوشتن، دین صراط مستقیمه، یه چیزی که تو کتابا نوشته شده، این که صراط مستقیم نشد، یه نوشته یه رو کاغذ. یک صراط مستقیم اونی که در جان ما پیاده میشه، مراتب انسانی رو طی میکنیم. وقتی تر مراتب انسانیت رو طی کرد، او خودش میشه صراط مستقیم. شیطان بر سر صراط مستقیم تو میشینم، یعنی نمیذارم کسی تو این مسیر جلو بیاد. انسان از اون مرحله ای که شروع میکنه حرکت، در صراط مستقیم واقع شده، یکی یکی مراتب رو طی میکنه تا به حد کمال میره. اگر اون کسی که به حد کمال نهایی رسید، این خودش شده صراط مستقیم، خودش شده صراط مستقیم. و کلام الله ناطق گفته، کلام الله حضرت فرمود انا قرآن و ناطق، من قرآن ناطقم، قرآن سخنگو هستم. پیروی از امام یعنی پیروی از قرآن. و شواهد بسیار دیگر که تدوین و تنظیم آنها خود رساله جداگانه خواهد. آری به قول غزالی، العالم کله تصنیف الله، عالم همه تصنیف الهی است، عالم تصنیف کتاب الهیه، همه مگه آیات الهی نیستن؟ ها؟ موجودات مگه آیات الهی نیستن؟ تو این آیات رو مطالعه کن. دیگه نمیگیم خورشید آیت خدا، زمین آیت خدا، آیات هم دیگه، آیات رو باید قرائت کرد، آیات رو باید قرائت کرد. از این آیات چی فهمید؟ حقیقت آیت رو، چون آیت یعنی نشانه، دارن نشون میدن به ما. چی رو نشون میدن؟ آیات چی هن؟ بگید آیات حق هن دیگه، حق رو دارن نشون میدن به ما، آینه های حق هن. خورشید داره حق رو اونجوری نشون میده، زمین داره حق رو اینجوری نشون میده، انسان اونجوری، هر موجودی آینه یه که داره حق رو نشون میده، کمالات حق رو نشون میده. و باید در این مرایا و آیات حق رو مشاهده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
Oh.